بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله بود که در باب تقلید اقامه شده بود و قرار بود که بعضی از اون ادله که در بحث ما قابل استشهاد برای جواز تجزی یا عدم جواز تجزی اون رو بحث کنیم. دلیل اول سیره بود با چند تقریر که بحث شد. دلیل دوم هم اون حکم عقل و عقلا یا حکم جبلی و فطری بود که باز بحث شد و رسیدیم به دلیل سوم که عبارت باشد از معتبره ابی خدیجه. این روایت را همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم در باب اول از صفات قاضی حدیث پنجم می توانید ملاحظه کنید. حدیث پنجم از باب اول از صفات قاضی که در این وسائل هایی که با مستدرک جامعه مدرسین چاپ کرده جلد 21مه. اون وسائل های 20 جلدی قدیم 18م است و با چاپ های مختلف طبعا این جلد ها متفاوته. اینجا 21مه. باب اول از صفات قاضی حدیث 5. متن حدیث اینطوره که محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی احمد ابن عائد عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال ابو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، مبادا که شما خصومت خودتون را به یکدیگر و منازعات میان خودتون را به قضات جور مراجعه کنید و ارجاع بدید. ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم. اونجا نروید بلکه پیدا بکنید یک کسی از خود شما که بخشی از احکام و معارف ما را میداند و او را پیدا کنید و او را حکم در منازعاتتون قرار بدید. بعد هم میفرماد فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی، من او را برای شما قاضی قرار دادم و حق قضا برای او قرار دادم. فتحاکموا الی. این روایت پنجم از باب اول از صفات قاضیه. این روایت یک نقل دیگری هم ذیل همین داره. این نقل از من لا یحضر الفقیه هست. مرحوم صدوق در من لا یحضر به این شکل این روایت را نقل کردن، اما همین روایت در کافی با سندی یک مقدار متفاوت و یعنی با سندی متفاوت و با یک جمله‌ای که نسخه متفاوتی از این جمله داره نقل کرده. زیدش مرحوم حرام‌علی می‌فرماند که و رواه الکلینی این خبر را نقل کرده، کلینی از حسین ابن محمد از معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابی خدیجه مثل همین حدیث را، الا انه قال شیئا من قضائنا. اونجا داشت شیئا من قضایانا که جمع قضیه است و در نسخه بدل اون در کافی آمده شیئا من قضائنا، بخشی از اون قواعدی که مربوط به قضاء ما هست آگاه هست. این تفاوت نقل کلینی با مرحوم صدوقه که در دو جهت تفاوت داره. اون سند قبلش به جز ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال متفاوته و دو این که از آن سند هم از آن متن هم یک نسخه بدلی اون شیئا من قضایانا داره که در من لا یحضر قضایانا داره، اینجا قضائنا داره. این روایتی است که ممکن است کسی به اون استشهاد بکنه، برای اینکه به مجتهد متجزی هم میشود مراجعه کرد. بعد از القاء خصوصیت از باب قضا و تسری روایت به باب فتوا از باب القاء خصوصیت یا حتی اولویت با اون تقریرهایی که سابق میگفتیم، بعد از اون میشود در باب فتوا هم به این استشهاد کرد و استشهاد شده در مستمسک مرحوم آقای حکیم آوردن و دیگران هم به این تمسک کردند که با این بیان که فرمودن الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، شما فردی که بخشی از احکام و معارف ما را میداند، اگر اون نسخه بدل باشه که خب قوی‌تر میشه دلالت بر تجزی، برای اینکه میگه شیئا من قضانا قضائنا، یعنی یه قسمتی از احکام قضا را که مرتبط با بحث میداند کافیه، تا چه برسه به اینکه یه قسمتی از کل فقه. تقریر این روایت به این صورته و بنابر نسخه بدل قضائنا تقریر خود یه مقدار استحکام و قوت بیشتری هم پیدا میکنه. خب حالا این حدیث محل مباحث خیلی جدی است که این بحثایی که عرض میکنیم در این حدیث بخشی داره که در جای دیگه روایات و فقه هم خیلی مباحث مهمه. حالا ما به ترتیب این مباحث را در این حدیث عرض میکنیم. یک مبحثی که سابق مطرح کردیم مفصل بحث سندی است، این رو دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. در مجموع ما به نحوی سند را قابل قبول دانستیم، این قصه سند که فعلا ازش میگذریم. نکته این نکته اوله. نکته و مبحث دوم در این روایت این قصه است که این روایت با روایت دیگر ابی خدیجه در باب 11 چه نسبتی داره. این دومین بحث در ذیل روایته که بسیار هم بحث مهمیه و اونچه که اینجا هم در وحدت و تعدد این دو روایت مطرح میشه از مباحثی است که در جای دیگر فقه هم و روایات هم قابل تسریه. پس مبحث دوم اینه که نسبت این روایت با روایت دیگری که همین آقای ابی خدیجه نقل کرده و الان میخوانیم و قبلا مفصل اون را خونده ایم چه نسبتی است؟ نسبت این روایت با روایت دیگر ابی خدیجه چیست؟ آیا این دو یک روایت هند یا دوتا؟ سوال اینه، وحدت الروایتین او تعددهما. اون روایت دیگر روایت 6 از باب 11 است، این روایت 5 باب 1 بود، اون روایت دیگر حدیث 6 از باب 11 از ابواب صفات قاضی است که این حدیث 6 رو ما بیشتر قبلا هم خوندیم و راجع به سندش هم اون وقت مفصل صحبت کردیم. این روایت 6 هم رو متنش رو ملاحظه کنید. محمد ابن حسن به اسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابی الجهم ان ابی خدیجه، این روایت در تهذیبه. اونا اون روایت قبلی دو نقل داشت در من لا یحضر و کافی، اما این روایت در اون دو کتاب نیست، در تهذیبه. قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الی اصحابنا، این آقای ابی خدیجه سالم ابن مکرم قصه ای را نقل میکنه و اون این است که نقل میکند که روزی امام صادق سلام الله علیه مرا به عنوان پیکی به جمعی از اصحاب خودشون اعزام کرد و گفت این توصیه ها را به اونها منعکس و منتقل بکن. وقت این توصیه این است: قل لهم، آیه ابی خدیجه، به مردمی که برای اونها تو اعزام میشی از طرف من این توصیه را بکن که چی؟ ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا ان تهاکمو الى احد من هؤلاء الفساق، مبادا که اگر بین شما خصومتی واقع شد یا جنگ و نزاعی بینتون در اخذ و عطایی پیدا شد، در اینکه چیزی مال منه مال اوست و یک اختلافی بینتون پیدا شد، ایاکم ان تهاکمو الى احد من هؤلاء الفساق، مبادا که اختلافتون را به این قضات فاسق ارجاع بدید و به اونها در رفع خصومت مراجعه بکنید. اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، کسی که حلال و حرام ما رو میشناسد انتخاب بکنید. فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. خب این روایت هم که سندش رو سابق بحث کردیم و قابل قبول دانستیم، مضمون و محتوا همون مضمون و محتوا است، مضمون و محتوا همون مضمون و محتوا است. میگه اگه دعوایی بین دون پیدا شد به این قضات فاسق و جائر و غیر مرتبط با ما مراجعه نکنید، بلکه کسی که آشنایی به مسائل ماست انتخاب بشه و به او مراجعه بکنید. این روح مسئله هر دو یکیه. اما وقتی که به الفاظ و تعابیر میرسیم، نه، البته تعابیر متفاوته و اتفاقا همون تفاوت تعابیره که در اینجا محل استشهاد قرار گرفته. اگر ما اون روایت اول را ملاحظه بکنیم، ممکن است بگوییم که دلیل برای اینه که قاضی که مجتهد متجزیه میتواند قضا داشته باشه، و اگر الغای خصوصیت بکنیم مجتهد متجزی هم میتواند محل مراجعه قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه داره یعلم و الی رجل منکم یعلم و شیئا من قضانا یا قضایانا، شیئا من قضائنا یا قضایانا، که ظاهر شیئا من اینه که برخی از اونها را، این من تبعیضی است، ظاهرش اینه. اما اگر این روایت باشه و نقل دوم در باب 11 باشه، نه، اصلا شیئنی در کار نیست. این داره که قد عرف حلالنا و حرامنا، حلال و حرام ما رو میدونه، و اگر این اطلاقش رو شمولی بدانیم اون وقت یعنی مطلق دیگه، یعنی مسائل و احکام رو میدونه، یعنی عمده و غالب اینها رو آشناس و آگاهه و او قاضی است و به تبع اون میتواند محل مراجعه قرار بگیره، چون قضا و فتوا اونها فرقی نداشته تو اون زمان، بعدش هم فرقی نمیکنه، از اون به اونم تسلی میکنه با اون بحثایی که حالا جای خودش داشتیم. ما فعلا مفروض سند رو مفروض گرفتیم، این یک مفروض هم گرفتیم که هر دو در باب فتوا هم میشود استشهاد بشه. از این دوتا فعلا میگذریم به عنوان مفروضات سابق و این بحث میشه. خب حالا سوال اینه که این دو حدیث یکی هن یا دوتا؟ وحدت و روایتین او تعدد هما؟ اگر یکی باشه این تفاوت شیئن با حلالنا و حرامنا، این میشه اختلاف نسخه میشه، و اختلاف نسخه که شد یک حکم و قانونی دارد، و اگر دوتا باشه اون وقت این دو را با نسبتاش بسنجیم و ببینیم تعارض داره یا نداره. فرق اختلاف نسخه و تعارض خیلی واضحه. اختلاف نسخه که شد اینو از اول روایت دیگه مدلولی نداره، تساقط میکنن، ولی اگه تعارض شد باید ببینیم قابل جمعه، قابل جمع نیست و مسیر جمع و مرجحات و تساقط طی میکنه. وحدت روایت اگر شد این مصداق قانون اختلاف نسخه میشه، اما اگر تعدد روایات شد مصداق همون عرشبت که تعارض میشه، که حالا تعارض یا بدویه و با جمع حل میشود، یک. اگر با جمع حل نشود سراغ مرجحات میریم مرحله دوم، اگر نبود اون وقت تعارض رو تساقط میکنه. این قانون و ریل تعارض اینه، بر فرض این که دو تا روایت باشه. اما اگر یک روایت باشه ریلش ریل دیگریست، اختلاف نسخه است، که حالا یا عرض شود که بنابر بعضی احتمالات ترجیحی مثلا یکی ممکنه پیدا بکنه که حالا عرض میکنیم، و بنابر بعضی هم دیگه نه اصلا هیچ ترجیحی در کار نیست، از اول تساقط میکنه. خب حالا این صورت مسئله روشن شد. بحث دوم اینه که این روایات دوتا یکی هن یا دوتا. خب مقدمتا این را مستحضرید که بحث وحدت و تعدد روایات قوانینی داره، قوانینی هم که قوانین عرفی است و متخذ از همون چیزهای عرفی است و بخشی از اونا واضحه. ملاک این که دو تا خبر را ما بگیم دو روایته، یه ملاک های واضحی داره که اونا روشنه و من اشاره میکنم، ولی به یه جاهایی میرسه که ابهام و خفایی پیدا میشه. حالا ملاک های تعدد دو روایت جایی که خیلی واضحه ایناست. یکی این که متن دو تا حدیث اصلا دو مطلبی باشه که مضمونن اصلا با هم نسبتی نداره. دو تا مضمونه، این که واضحه. یکی راجب حسد میگه، یکی راجب کبر میگه. این دو تا روایت، دو تا مضمونه. همین که مضمون متفاوت شد روایات متفاوته، این از بینات. عرض شود که دومین ملاک تعدد روایات این است که اون امامی که اون مطلب را فرموده است یا اون متکلمی که از اون نقل شده، اون مروی و انهی که قائله، یعنی قائل متعدد باشه. اینجا هم طبعا حکمش حکم دو روایته. عرض شود که دو مضمون باشد ملاک اوله، و ملاک دوم اینه که دو قائل باشه. دو تا قائل هم که باشه روایت میشه دو تا. و عرض شود که این دوتا ملاکه، این احد و ما کافیه دیگه. یا اینه که یک امام دوتا حرف رو زده، خب میگیم این دوتا روایت. یا اینه که دوتا امام و دو قائل مطلبی رو گفتن، بین این دوتا اون خصوم این بچه. حالا گاهیه که دوتا مضمونه و دوتا قائله، که اینجا تعددش خیلی واضحه. گاهیه که نه، قائل یکیست ولی مضمون متفاوته، هر دو امام صادق فرموده ولی دو مضمون متفاوت. و گاهی هم بالعکس، عرصبت که دو امام فرمودن ولی مضمون واحده. خب اینا حکمش میگیم صدور روایت، یعنی دو تا مطلبه دوبار دو تا چه شده. بله دیگه، این که میگیم اینا قابل چی هستن همینطوره دیگه. اگه یعنی راوی، حالا اون راوی رو میرسیم. این دوتا چی هست؟ این دوتا ملاکه که در واقع خود مضمون و محتوا، تعدد که داره روایت همیشه متعدد. ملاک دوم تعدد قائله، یعنی امام، اون قائل اولی که این مقول قول اوست، اولین کسی که ازش صادر شده، اینم اگر متعدد بشه میشه متعدد. بین این دو ملاک هم گفتیم من وجه دیگه، گاهی ممکنه هر دوشون متعدد باشن، گاهی یکیشون متعدده، میشه من وجه. و میایم در این دو جا ملاک روشنه، میایم حالا اون اولین راوی که از امام نقل میکنه، اون اولین راوی که از امام نقل میکنه، اون اولین راوی که نقل میکنه اون ملاک نیست برای تعدد و وحدت. ممکنه اون اولین راوی یک نفر باشه و از امام نقل بکنه یک مضمونی را، ممکنه که اون اولین راوی دو نفر باشن، تو یک مجلس هر دو از امام شنیدن مطلب رو نقل میکنن، ولی اون اولین راوی و روات بعدم همینطور، اونا عرض شود که وحدت و تعددشون اماریتی و ملاکیتی، تعددشون یعنی ملاکیتی برای این نداره. کنه امام در یک مجلس مطلبی رو گفته، ده نفر همونو نقل کرده، اون موجب میشه که حدیث بشه، حدیث واحد بشه، مستفیض و متواتر. اون تعدد و وحدت راوی اول و همینطور سلسله بعدی، اون تعددشون موجب نمیشه که روایت بشه متعدد، بلکه تعدد اونها موجب میشه که روایت بشه مستفیض یا متواتر. این قانون قصه هست که خوب روشنه. این حالا چطوری واضحیه که چه میکنیم؟ البته ریزکاری های اینا همه یک جاهایی یک بحث های دقیق تری هم داره، ولی کلیش اینه. خب این از این بحث مقدمه واضحه میگذاریم، این بحثی نداره. اما سخن بر سر این است که اگر جایی اون ملاک اول مضمون واحد ولی با تعابیر متفاوت نقش شده، در حالی که قبلی ها همه یکی هن، یعنی اون آخرین راوی که نقل میکنه و امامی که منقول ان هست و قائله، اینا یکی هن، مثل بحث ما، اونا یکی هستن، امام مطلبی از امام صادق نقل میکنه میشه و حالا مؤکدش هم اینه که هر دو هم رو ابی خدیجه نقل میکنه، این مؤکدشه. اما تعابیر مقداری متفاوته، تعابیر متفاوته، مثل همین بحث ما اینجا. اگر وحدت باشه میشه تو اختلاف نسخه، یعنی روایت یکیه حالا دو جور نقل شده، این تعابیر دیگه میشه متزلزل، اون تعابیر متفاوت دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. اما اگر تعدد باشه، نه، دو تا روایته، یعنی و تعدد هم ممکنه، یعنی ممکنه که در یک مجلس امام اونجور فرمودن و اون نقل کرده، در مجلس دیگری امام اینجور فرمودن و اون نقل کرده. یک بار مثلا ابی خدیجه اعزام شد به عنوان پیک و اون شکل مطلب را منعکس کرد به مردمی که برای اونها اعزام شده بود، یک بار دیگر هم در مجلسی از امام جور شنیده است و نقل میکنه، که میشه دو تا روایه، یعنی دو بار امام این رو فرموده و اون وقت آثار این وحدت و تعدد هم خیلی زیاده. در اینجا وحدت و تعدد برمیگرده به این نکته که این اختلاف در نقل آیا همون از باب اون نقل به معناست، داره نقل به معنا میکنه و یه بار اینجوری تعبیر میکنه یه بار اونطور تعبیر میکنه، اگر این باشه نقل به معنا باشه میشه عرض شود که میشه وحدت روایات، یه روایت بوده دو نقل معنا داره میکنه. و اما اگر نه بگیم نه این نقل به معنا نیست، این عنایت روی الفاظ، این میشه اون وقت تعدد روایات. پس در اینجا با اینکه مضمون اصلی و کلی و روح قصه یک چیزه در دو حدیث، اما تعابیر مقداری تفاوت داره، تعابیر مقدار نسبتا زیادی تفاوت داره، که این تفاوت تو ریزکاری های استنباط و فقه الحدیث اثر داره، ولی تو روح مسئله البته اثر نداره، تو یک قدر مشترکی در هر دو وجود داره، اما در تعابیر تفاوت داره. خب اون قانونی که ما میگفتیم اصل تعدد روایات است اگر مضمونها متفاوت باشه، اصل تعدد روایات است اگر قائلان متفاوت باشن. این دوتا قانون بود دیگه، اصل تعدد روایات اگر قائل اون مقول دو امام باشن، یک اصل بود. یک اصل هم تعدد روایات اگر محتوا و مضمون متعدد باشه. اون وقت اینجا شبهه مصداقیه اون اصله، اصل تعدد روایاته اگر مضامین متعدد بود. خب حالا اینجا میخوایم ببینیم، عرف میگه مضمون اینجا متعدده تا بگیم روایت متعدده، یا مضمون واحده و روایت میشه بگیم واحده. این جای تردید داره که جای اصل تعدد به خاطر تعدد مضمونه، یا اینکه نه اینجور اصل اینجا جاری نیست برای اینکه مضمونا یکی هست. اساس این تردیدم برمیگرده که این نقل معنا تا این حد احتمال میره یا نمیره، احتمال میرود نقل معنا تا این اندازه یا نه. و عرض شود که این سوال برمیگرده به این نقل معنا که در اینجا احتمالش میره یا نمیره. حقیقت مسئله اینه که احتمال نقل معنا در این جور چیزی ضعیف نیست، یعنی خیلی آدم نمیتونه بگه که نه اینجا نقل معنایی در کار نیست، با دقت تمام داره این آیه ابی خدیجه ریزکاریام رو نقل میکنه. این وحدت مضمونی این دو روایت در یه حدی است که بعیده که مصداق اون اصل تعدد مضمون بشه. این دیگه حالا یه مقداری به اون برداشت شخص از فضای نقل معنا و استظهارات شخصی برمیگرده. اگر کسی واقعا در بحث نقل معنا به یک اطمینانی برسه که نه خیلی دقت بوده، بله باید بگه که اینجا مضمون متفاوته. اما اگر کسی بگه نه اینقدر دقت در نقل وجود نداشته، به خصوص حالا البته ابی خدیجه راوی است که نه در اون تراز یک نه هم خیلی معمولیه، بینابینه، اگر کسی بگه نه اینجور دقت ها در نقل معنا وجود نداشته، اون وقت میگه عرض شود که اینا یک احتمال وحدت دو روایت قوی تر میشه. به انتخاب میان این دوتا هم خیلی کار دشواری است، یعنی واقعا کسی بخواد مطمئن باشه بگه که حتما نه نقل معنا نمیشده است حتی الامکان و دقتهای فوق العادهی بوده بنابراین دو روایته، این مقدار دشواره. همونطور که حالا بگیم هم نقل معنا در این حدی که عبارت اینجا اونجا چند تا تفاوت داره، یکی این شیعنه، یکی دو سه تا تفاوت نسبتا ملموس داره، بگیم اینم این اندازم نقل معنا می شده، اینم یه مقدار دشواره. ولذا برای خود من راه قاطعی که بشه مطمئن شد پیدا نشد که بگیم این وحدت روایت یا تعدد روایته، برای این که روح این سوال برمیگرده به این که آیا نقل معنا در این حد هست یا نیست، و تعیین این و اطمینان به احد طرفین سخته. چرا؟ باید مهم باشه مگه باید تعدد باشه؟
اصل
هست، ولی در اونجایی که مضمون واحد نباشه، اگه مضمون واحد شد دیگه اون اصل خیلی چی نداره. میدونید حتی اونجایی که مضمون واحد هم هست ممکنه امام دوبار فرموده باشن در دو مجلس، حتی اونجایی که شخص واحد از امام یک مضمون رو نقل میکنه، اون احتمال چه هست؟ احتمال حتی تعدد اونم هست، ولی اون خیلی ارزشی نداره و عرض شد که اگر اونطور باشه معامله وحدت روایت میشه. حالا اونم خودش گفتم یه ریزکاری هایی داره، یکی از اون بحث های ریزکاری دارش اینجاست، ولی حالا اونو واحد میدونن. خب حالا ما اگر نتوانیم اطمینان به این طرف و اون طرف هم پیدا بکنیم، باز تعدد روایت نتیجه تابع اخص مقدماته، تعدد ثابت نمیشه. اینکه ما باید اینکه با اینا دوتا معامله دو روایت بکنیم، این با همین تردید اینم ساقط میشه، تعدد ثابت نمیشه. و همین که تعدد ثابت نشد دیگه، اگر اختلاف نسخه‌ای باشه به این طرف یا اون طرف نمیشه خیلی اعتماد کرد. همین که تعدد ثابت نشد دیگه نمیتونیم رو ریزکاری های نقل یکی از این دو خیلی پافشاری بکنیم و بخوایم اونو مبنای یک حکم قرار بدیم. همین که احتمال وحدت حدیث آمد و اصلی هم اون را دفع نکرد، همین کافی است که برای این که دیگه به ریزکاری این و اون، یعنی نقاط تفاوتش رو دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم. چرا؟ اون روح کلیش متفق علیه مشترک تمسک میشه، ولی ریزکاریش که احتمال داریم به اختلاف در نقل برگرده و به نقل به معنا برگرده قابل تمسک نیست. بله اگر کسی بیاد بگه نه به همین اندازه که لالفاظ یه تفاوت هایی داره، من مضمون رو میگم متفاوت شد، و عقلا میگن اصل تعدد مضمون حاکی از تعدد روایت است، بنابراین من میگم روایت متعدده، اون العهدت و علاش خود شخصه، کسی به این اطمینانی برسه که اینجا جای جریان اصل تعدده، میشه دو روایت و مسیر تعدد رو طی بکنه. ولی ما یه مقداری بعید میدونیم، فکر میکنیم این وحدت حالا اون بحث بعدیه، اون بحث بعدیه. حالا تا اینجا این مطلب دوم حل شد. این مطلب اول ما این بود که بحث سند و جریانش در باب فتوا اینا رو مفروض گرفتیم. بحث دوم این بود که حالا این روایت دوتا یکیه یا دوتاست. ما ترجیحمون یا این است که یکیه، یا لااقل ترجیح نداریم که دوتاست، یعنی اثبات دوتایی این برامون ثابت نیست. حالا سوال سوم اینه که اگر یکی باشه باید چه بکنیم؟ سوال چهارم هم اینه که اگر حالا فرض گرفتیم دوتاست چه بکنیم؟ اینم دو مرحله بحثه که اونو طی میکنیم. حالا اون بحث سوم اینه که حالا فرض میگیریم یکیه یا اینکه ثابت نشد دوتاست. این سوال سوم ماست که انشالله یک شنبه صبح